أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أثني على الله أحسن الثناء وأحمده على السراء والضراء حمدا لا منتهى له إلا رضاه ولا ثواب لقائله إلا الجنة والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وأفضل السفراء المقربين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين لا سيما بقية الله حجة ابن الحسن العسكري روحي وأرواح من سواه فداه ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، عباد الله، إخواني وأخواتي، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. نفس أماره خودم را أولا و ابتداءا و همه شما برادران و خواهران را ثانیا وصیت می کنم و تذکر می دهم و یادآوری می کنم به رعایت تقوای الهی. اون گوهر گرانبهایی که خداوند متعال وعده داده است انسانهای با تقوا را دوست دارد و آنها را از مشکلات دنیا و آخرت نجات عنایت خواهد فرمود. در توضیح و تبیین و تفسیر تقوا هر هفته به محضر امیر المؤمنین و مولای متقین حضرت علی ابن ابی طالب مشرف می شویم و از منبر علوی و از خطبه امیر المؤمنین درس تقوا می گیریم. در ادامه خطبه متقین که مولا امیر المؤمنین علیه السلام تقوا رو تعریف می کند، می رسیم به این جمله با برکت که می فرماید والخیر منه معمول و الشر منه مأمون. انسان با تقوا، مرد و زن با تقوا، اون فردی است که به او امید خیر می رود و مردم از شر او در امانند. برادران عزیز و بزرگوار، بسیاری از شهرتها و شهرت طلبیها در روایات ما مذمت شده، نکوهش شده. حتی اگر لباسی رو انسان بپوشد که لباس شهرت باشه و انسان رو انگوش نما کنه و همه به او اشاره کنن، روایات متعددی در مذمتش داریم و بعضی از فقها فتوای به حرمت و بعضی ها احتیاط در نپوشیدن دارن. انسان نباید شیفته این باشه که در جامعه مشهور و انگوش نما باشه. اما یک شهرت استثناست، یک شهرت شهرت مطلوبی است و اون این است که انسان شهره بشود به مشکل گشایی، کارگشایی. هر جا بحث مشکلی هست، اولین اسمی که به ذهن مردم میاد میگن اگر به سراغ فلانی بریم کارگشاست، اگر به سراغ فلانی بریم گره گشاست، اگر به سراغ فلانی بریم اهل خیره. این شهرت در مورد انسانهای با تقوا هست. این را امیرالمؤمنین به عنوان یک صفت انسانهای با تقوا ذکر می فرماید: الخیر منه معمول. مردم امید خیر به او دارند. در مشکلات و گرفتاری هایی که پیش میاد، اگر بناس یک دختر یتیمی به خانه بخت بره و امکانات مادی نداره، چند نفر که میخوان جمع بشن این مشکل رو حل کنن، اول اسم فلانی به ذهن میاد. اگر بناس یک زندانی رو از زندان آزاد کنن، به خاطر یک مسئله مالی زندانی است، کیها رو جمع کنیم و این مشکل رو حل کنیم، اسم فلانی به ذهن میاد. اگر بناس بنای خیری بنا بشه، اول نام فلانی به ذهن میاد. این انسان انسان با تقواست. گاهی امکانات مادی هم نداره. بنده اسامی الان توی ذهنم هست، قطعا توی ذهن شما هم هست، آدمهایی رو میشناسیم که امکان مادی هم زیاد ندارن، اما در هر کار خیری دست دارن. انسانهای گرفتار به خانه اونها امید دارن، از آبرویشون، وقتشون، سخنشون، زبان خیرشون برای مردم مایه میگذارن. این یه دست انسانه. عده‌ای هم هستن، شما در این دبی خیلی شاهدید، ثروتمندهای بسیار زیاد، ثروتهای فراوان، امکانات فراوان، اما کدوم مشکل رو از دیگران حل کردن؟ اما چه خیری رو به جامعه رسوندن؟ اما کدوم بیچاره امید داره اگر به اونها مراجعه کنه مشکلش حل بشه؟ این تفاوت انسان با تقوا و انسان بی تقوا. الخیر منه معمول. یه روزی در مدینه هر گرفتاری وارد می شد، در اون شرایط سنگین اقتصادی، یک خانه مورد اشاره بود، در صدر همه خانه ها می گفتن این خانه خانه ایست که کسی از در این خانه ناامید بر نگشته. تو این خانه امکاناتی نبود. گاهی فقیر می آمد در مسجد رسول الله اظهار فقر می کرد، کسی نمی تونست، وضعیت مسلمان ها خراب بود، بهش کمک کنه. ناامید برمیگشت میگفت دست خالی برگردم، میگفتن نه برو در خانه فاطمه زهرا، ناامید بر نمیگردی. در خانه علی سابقه نداره کسی ناامید برگرده. میامد گاهی توی این خانه جز چند قرص نانی که برای افطار بود وجود نداشت، اما به فقیر داده میشد، به یتیم داده میشد، به اسیر داده میشد. گاهی تن فاطمه زهرا سلام الله علیها یک لباس نو دیدن، همون از فاطمه خواستن، فاطمه همون لباس شب عروسی را به فقیر داد. گاهی امیرالمؤمنین باقی داشت که اونو با پیغمبر با همدیگه کمک کرده بودن، کاشته بودن، با خیلی زیبا و پرنما و پرجلا و پرنمو و پرثمر بود. به 12,000 درهم علی اونو فروخت. از محلی که فروخت تا به خانه برسه فقرا چیزی برای علی و زهرا نگذاشتن. علی به خانه که رسید چیزی دستش نبود. مردی وارد مدینه شد در زمانی که حکومت و حاکمیت در دست دشمنان اهل بیت بود. این مرد دیه‌ای بدهکار بود. دیه طبیعتاً رقمش سنگینه، همیشه سنگین بوده. گفت آمد وارد مدینه شد چه کنم؟ اگر این دیه رو پرداخت نکنم گرفتارم. مسئله خون و کشته شدن فردی در میان هست. عجیبه، در این نقل تاریخی داره که سراغ یکی از دشمنترین دشمنان اهل بیت رفت. اینا چند نفری نشسته بودن. گفتن اگر کسی بتونه مشکل تو رو حل کنه صاحبان اون خانه هستن. گفت اون خانه خانه کیه؟ گفتن امام حسن و امام حسین و عبدالله ابن جعفر، یعنی زینب سلام الله علیها، شوهر حضرت زینب. من نمیخوام این تفصیلش رو عرض کنم. رفت خدمت امام حسن و امام حسین و بعد هم خانه حضرت زینب و عبدالله ابن جعفر. دیگه رو دادن، زاد و توشه راهش رو دادن، کمک دیگش کردن. وقتی که مرد برگشت دیدن گریه میکنه. گفتن این همه ثروت گریت برای چیه؟ وقتی که از امام حسین گرفته بود گریه میکرد. گفتن چرا گریه میکنی؟ گفت برای این گریه میکنم، این دست باید بره زیر خاک. گفت من گریه میکنم که یه روزی جامعه از وجود حسین ابن علی بیبهره بشه. برادران بزرگوار، خواهران بزرگوار، از خدا توفیق بخواهیم محل امید خیر مردم باشیم. اگر مشکلی، همیشه هم مسائل مادی نیست، اگر دعوایی میشه، بحثی میشه، قهری میشه، اختلافی هست، اگر بحث رایزنی و شفاعتی هست، اگر مسئله ازدواجی هست، اگر مسئله اختلاف خانوادگی هست، به شما اشاره کنن بگن فلانی اهل اصلاحه، اهل رفع دعواست، اهل حل مشکله. این تفکر، تفکر غلطی است که میگن خودت کنار بکش راحت باشی، خودت رو از مسائل جدا کن، به تو ربطی نداره. یک نه و هزار آسانی. بله، هزار آسانی دنیا و شاید هزار سختی آخرت گاهی. الخیر منهم معمول. فرمود انسانهای با تقوا اینجوریه که محل امید مردمان. از کنار مسائل راحت رد نمیشن. اگر این بنای خیری ساخته میشه، اگر کار خیری انجام میشه، اگر فعالیت درستی انجام میشه، اگر مشکل داری نشسته است، همیشه سعی میکنن در تمام امور خیر پیش قدم باشن، پیشگام باشن، اسوه و الگو باشن و دقت کنی خدا به اندازه کمک نگاه نمی کنه. برای ذات مقدس حق 100 میلیارد تومان و 1 تومان فرقی نمی کنه. او نگاه می کنه به توان شما و نیت شما. وقتی که نیت من هم خالصه، توان من هم همین مقدار بیشتر نیست، خدا اونو میپذیره. ولی ممکنه اون رقم بالایی که همراه با منت باشه، همراه با ریا باشه، نپذیره. خدایا به گوینده و شنونده توفیق انجام اعمال خیر عنایت بفرما. خدایا ما را محل مراجعه بندگانت در مشکلات همراه با توفیق حل اون مشکلات به ما عنایت بفرما. خدایا حل این مشکلات و انجام مهمات مردم رو بر ما آسان فرما. به حمد الله و به لطف خداوند متعال و با دعای شما مؤمنین، بحث مستمر رو راجع به جامعه نمونه اسلامی شروع کردیم که در این 2 سال و اندی مباحث مختلف اجتماعی مطرح شد. پدر نمونه، مادر نمونه، معلم نمونه، کارگر نمونه، بازار نمونه، با مباحث مختلفش به محضرتون عرض شد. بسیاری از مباحث عبادی هم در این زمینه مطرح شد. به عنوان نمونه حج نمونه، روزه نمونه و نماز نمونه و نمازگزار نمونه در این مباحث و سلسله مباحث به محضرتون عرض شد و مباحث مختلفی مورد اشاره قرار گرفت. ما در ماه مبارک رجب هستیم و در آستانه زادروز حضرت امیر المؤمنین و مولا الموحدین علی ابن ابی طالب علیه السلام. به همین مناسبت ماه رجب را بعضی ها ماه ولایت می دونن. تعبیر اینجوری است، میگن رجب شهر الولایه و شعبان شهر النبوه و رمضان شهر الله. رمضان شهر الله و شعبان شهر النبوه روایت داره. و اینکه رجب شهر الولایه باشه تناسبش همین ولادت با سعادت حضرت امیر المؤمنین علیه السلام در ماه مبارک رجب هست. من به ذهنم آمد به این مناسبت فرخنده بحثی رو شروع کنیم راجع به شیعه نمونه و امام شناس نمونه. البته این بحث بحث گسترده‌ای نیست، گاهی مباحث اخلاقی است، ما به آنها بنا نداریم اشاره کنیم، بلکه بیشتر اصول اعتقادی و پایه‌های اعتقادی در بحث امام و امام شناسی را به اندازه فرصت اندک مجلس و دانش اندک بنده بهش اشاره خواهیم کرد. ببینیم معتقد به امیرالمؤمنین، شیعه امیرالمؤمنین، پیرو امیرالمؤمنین اگر بخوایم باشیم چگونه می شود شیعه نمونه باشیم، امام شناس نمونه باشیم؟ چرا که انسانها در رابطه با مسئله امامت 4 دسته اند به این چهار دسته دقت کنید. این هم آغاز بحث ماست، هم توجه به یکی از اساسی ترین شرایط شیعه نمونه است. انسانها در مقابل امامت و جانشینی پیامبر اکرم و ادامه نبوت و رسالت توسط امام چهار دسته اند. یک دسته نسبت به این مسئله مهم جاهلند، امام شناس نیستند، معرفت به حق جانشین رسول اکرم ندارند. اینها یک دسته. درباره اینها ما روایات متعدد داریم، هم از طریق شیعه این روایت معروف بارها و بارها شنیدید: من مات ولم یعرف امام زمانه مات میتتا جاهلیه. کسی که بمیرد و امام زمانش رو نشناسد، این به مرگ جاهلیت مرده. یعنی چطور اگر قبل از اسلام میمرد مرگ جاهلیت بود؟ از اسلام بویی نبرده بود؟ اونم که امام زمانش رو نشناسه اینه. ما این روایت را با یک عبارتهای متفاوتی ولی با یک مضمون واحد در روایات متعدد برادران اهل سنت هم داریم. یعنی این حرفی است که ما مدعی هستیم ولی در کتب برادران اهل سنت هم با چهار تا عبارت که من بررسی کردم وارد شده. در مسند احمد حنبل عبارتی که آمده اینه: من مات بغیر امام مات میتتا جاهلیه. کسی که بدون امام بمیرد بر مرگ جاهلیت مرد. در معجم کبیر طبرانی جلد 19 صفحه 388، در مسند احمد ابن حنبل جلد 4 صفحه 96، در یک عبارت دیگری هیثمی نقل می کند از علمای اهل سنت: من مات ولیس علیه امام جماعت فإن موتته موتة جاهلیه. جماعت در اینجا به معنای اجتماع المسلمینه، امامی که اجتماع کنند بر اون مسلمین. در یک عبارت دیگری باز اهل سنت نقل کردن: من مات ولیس علیه طاعتون مات میتتن جاهلیه. در یک عبارت چهارمی: من مات ولیس فی عنقه بیعتون مات میتتن جاهلیه. دقت کنید، مجموعه حرف ها یکیست، همه هم نقل از رسول اکرم. اونی که بمیرد، دقت کنید، امام رو نشناسد، حالا نماز خونده بله، روزه گرفته بله، حج رفته بله، صدقه داده بله، زکات پرداخت کرده بله، اینا رو داره دیگه، اینا همه رو داره، یه چیز کم داره، امام رو نشناخته. می فرماید ما تمیتتن جاهلی. همین مضمون توی روایات شیعه هم زیاده. من عرض کنم ابتداعا یک توضیح کوتاه عقلانی بدم، بعد بریم سراغ این روایات. ببینید برادرها و خواهرها، منهای این روایات سراغ قرآن کریم بریم به عنوان متنی که همه مسلمین اون رو پذیرفتن. قرآن یک عبارت عجیبی نسبت به مسئله امامت داره: الیوم اکملت لکم دینکم. دین با امامت کامل میشه. آه شما یه وقتی یه مریضی دارید، بین مثل من توجه کنید، این مریض رو باید سریعا به بیمارستان برسونیم. میدوید آقا یه ماشین یه آمبولانس مریض منو به بیمارستان برسونه، میگن هست بله، 10 تا آمبولانس ردیفه، هر کدومو میخوای سویچش هم روشه، اما اولی همه چیز رو داره ها، از این 30,000 قطعه ای که این ماشین داره همش تکمیل، فقط میلنگ نداره. دومی همه چیز رو داره، فرض بفرمایید برق و باتریش خرابه. سومی همه چیز رو داره، فرض بفرمایید فلان فرمون نداره. چهارمی همه چیز رو داره، خدمت شما اسود فلان قطعش ناقصه. 10 تا ماشین ردیفه، اما هر کدوم یه چیزش ناقصه، کامل نیست. برادر عزیز، مریض شما به بیمارستان میرسه، این آمبولانس به درد شما میخوره، شما بگو آقا این 30,000 قطعه داره این ماشین، از این 30,000 قطعه 29,999 تاش کامله، اما یه قطعه اساسی نداره. بله یه وقت تزیینات نداره، اونا جزء کمال نیست، اونا ناقص نمیشه ماشین، نه، یه قطعه اساسی که اگر نباشه ماشین ناقص میشه، مریض شما نجات پیدا میکنه. دین با امامت کامل میشه، لذا اگر همه اونها باشه این قطعه نباشد ناقصه و ماشین ناقص حرکت نمیکنه. تعبیر زیبایی رو جناب حاجی طباطبایی در لابلای صحبت‌ها به مناسبت فضائل امیرالمؤمنین داشتن، این مثل مثل زیبایی است. اگر یک چاهی داریم که 20 متر عمق داره، شما هم به حمد الله وضعتون خوبه، هم سطلی دارید و هم تناب دارید، اما تناب شما 18 متره، آب سر 20 متریه، خب این تناب و سطح رو بندازید برید پایین، زحمت هم بکشید برید بالا بیارید، دستتون به آب میرسه؟ بگو 18 متر تناب دارم، بله، ولی 2 متر دیگه مونده تا آب، چرا؟ این تناب ناقصه، اینو میگن ناقص. الیوم اکملت لکم دینکم، شما رو به خدا برید روی این مسئله فکر کنید، بعد ببینید ما باید سر به سجده بگذاریم و به اندازه وزنمون گریه کنیم، بگیم خدا یا ممنونتیم، رحمت خدا بر اون پدرها و مادرهایی که ما رو با علی و اولاد علی آشنا کردن. الیوم اکملت لکم دینکم، با این کامل شدید. همین حقیقت توی مسائل عبادی هم هست. نماز خوندید، 4 رکعت نماز خوندید، سجده، رکوع، حمد، سوره، همش درسته، اما یک رکوع رو عمدن ترک کردید، یک سجده رو عمدن ترک کردید، این نماز چطوره؟ در وضو گرفتن یه مسح سر مگه چقدر مهمه؟ ترک کردید، وضو ناقص بوده. شما 100 سالم که نماز بخونید اون نمازها قبول نیست، چون ناقصه. برگردیم به این آیه شریفه، الیوم اکملت لکم دینکم، با امامت و ولایت علی دین شما کامل شد، بدون اون ناقصه. و عرض کردم روایت از شیعه و سنی، من مات به غیر امامن، یک بابی داره مرحوم صاحب وسائل شیعه شیخ حر عاملی رضوان الله تعالی علیه در جلد اول وسائل شیعه، روایات متعددی است که من چون فرصت نیست ازش میگذرم. خیلی مضامین مختلف داره. یکی از اون روایات که اشاره می کنم، امام علیه السلام می فرماید اگر هر قدر عبادت کنه بدون امام، فسعیه غیر مقبول و هو ضال متحیر والله شانع لاعماله، خدا دشمن داره این اعمال. می فرماید مثل گوسفندی است که گله خودش را نشناخته، از این گله جدا میشه میره اون گله بیرونش میکنن، اون گله بیرونش میکنن، اون گله بیرونش میکنن تا نصیب گرگ میشه. بعد میفرماید در آخر روایت و ان مات علی هذه الحاله مات میتت کفر و نفاق. این دسته اول بگذاریم، کسانی که امام رو نمیشناسن، این معرفت رو پیدا نکردن. در اینجا توی پرانتز من به محضر شما عزیزان عرض کنم که شبهه نشه، گاهی کسانی هستن که امکان شناخت براشون نبوده، معرفی براشون نشده، توضیح براشون ندادن، دلیل براشون نیاوردن. اونها امرشون با خداست، خدای مهربان با اونها به رحمتش رفتار میکنه. نفهمیده، اما نه، میتوانست بفهمد و نفهمید، میتوانست تحقیق کند و نکرد، میتوانست ایمان بیاره و نیاورد. این دسته اول. دسته دوم کسانی هم که عالمن، عارفن، ولی مؤمن نیستن. امام رو میشناسه اما ایمان به امام نمیاره. این دسته از دسته اول به مراتب بدترن. اینها عذابشون جز منافقینن، فی الدرک الاسفل من النار. اینها سرگذشت عجیبی دارن. فقط اشاره میکنم و رد میشم، آمد خدمت حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام، حضرت پرسید من بر حقم یا یزید بر حقه؟ عرض کرد یا ابن رسول الله، این چه مقایسه ایست؟ شما کجا؟ او کجا؟ شما خاندان وحی، فرشته ها در خانه شما نازل میشن، شما هستید نسل پیغمبر، شما هست. همه این فضائل رو نقل کرد و این در تاریخ آمده. حضرت فرمود با من هستی یا با یزید هستی؟ گفت با هیچ کدوم، با هیچ کدوم. وقتی که خواست بره، خدا میخواد حجت رو تمام کنه، تقاضا کرد از امام، من اسمش عمدن نمیبرم، تقاضا کرد از امام حسین، گفت آقا این لباستون رو کنار بزنید، من سینه شما رو ببوسم. حضرت فرمود چرا میخوای سینه من رو ببوسم؟ گفت برای این که بارها دیدم پیامبر خدا لبهاشو به سینه تو چسبانید و سینه تو رو میبوسید، میخوام لبهامو بگذارم جایی که پیامبر بوسید. سینه امام حسین رو بوسید، اما رفت نشست و نگاه کرد همین سینه زیر سم اسبهای بنی امیه خرد شد. نحن رزدنا الصدر بعد الظهر. اینها کارشون خیلی مشکل تره. به این دو دسته کار نداریم، بریم سراغ دسته سوم و چهارم. در این فرصت کوتاه تفصیلش بمونه برای بعد. دسته سوم کسانی هستند که امام رو میشناسن، مؤمن به امامن، اما معرفتشون ناقص هست، یعنی به اون حدی که مورد قبول خدا هست نرسیده. این دسته سوم، این بسیار مهمه، بحث بسیار مهمه. اگر خدا به من، به این بنده حقیر توفیق بده بتونم درست این حرف رو بیان کنم. برادرها، خواهرها، گاهی شیعه است، امام شناسه، ایمان به ائمه داره، اما امام رو در یک سطحی میبیند که شایسته امام نیست، به اون معرفتی که به اون حد اقلی که مورد قبول خدا باشه نرسیده. این خطرناکه. ما به حمدالله جز دسته اول و دوم نیستیم، اما مواظب باشیم. در ولادت امام جواد به محضرتون عرض کردم این خاطره را، که بعضی از شیعه جمع شدن بعد از شهادت امام رضا علیه السلام که وظیفه ما چیه. یک فردی که در میان شیعه اسم و رسمی هم داشت اما معرفتش پایینه، معرفتش ناقصه، پاشو گفت آقا فکری بکنیم تا این کودک بزرگ بشه، یعنی امام جواد. یکی از علمای شیعه یقعی او رو گرفت، گفت ای مرد این چه حرفیه میزنی؟ اگر امامت اون عطیه الهی و گوهر الهی و قدرتیست که خدا میده، علمیست که خدا میده، عصمتیست که خدا میدهد، خدا میتونه به بچه یه دو روزه هم بده. و اگر بحث عمر باشه، فردی که 1000 سالم عمرش باشه مگه میتونه از غیب خبر بده؟ مگر میتونه اون معجزات را انجام بده؟ بحث سن نیست، بحث عطیه الهی. تو امام شناس نیستی، فکر میکنی که امام هم نیاز به مدرس و مکتب و تجربه و رشد و سن و خیلی مهمه. بند خدایی میگفت در کنار ذریح مطهر امام رضا دیدم دو نفر با هم دیگه صحبت میکنن، یکیشون گفت که فلانی همینطور که حالا کنار ذریح وایستادن، گفت قبر شیخ بهایی رو هم زیارت کردی یا نه؟ میدونید قبر شیخ بهاءالدین عامدی تو خود حرم مطهره، از علمای بزرگ شیعه. و اون بنده خدا گفت نه، من شیخ بهایی کیه؟ گفت مگه نمیدونی شیخ بهایی استاد امام رضا است، معلم امام رضا. من رفتم تو جلو بودم، خواب تو سره، تو به زیارت امام رضا آمدی، امام رضا استاد میخواد، امام رضا معلم میخواد، شیخ بهایی باز میشه معلم امام رضا. معرفت های ناقص. گاهی بعضی از ما تصور میکنیم در میان ائمه علیهم السلام، بعضی از ائمه ای که ما متاسفانه معرفتمون کمه، جایگاهشون کمتر از سایر ائمه است نسبت به حضرت امام عسکری علیه السلام، امام هادی علیه السلام، امام جواد علیه السلام، چون ما ها متاسفانه کم شناخت داریم، کم توجه داریم، توجه نداریم که اون جایگاه عظیم الهی و در مرحله امامت کلهم نور واحد، همه در اون جایگاه هم. حالا اینجا بحث زیادی است. مرحله چهارم اونهایی است که امام رو میشناسن و کامل هم میشناسن. البته این کمال باز مراتب داره، پایین ترین مرتبهش مفروض الطاعه است، بالاترین مرتبهش، من روایتی براتون آورده بودم از امام رضا که این طلبتون مون، این روایت حدود 4 صفحه است، من میخواستم یکی 2-3 سطرش رو براتون بخونم که الان فرصت گذشت. این روایت رو انشاءالله با هم میشنویم اگر خدا عمری به من داد و توفیقی، شما هم زنده و موفق هستید، با هم دیگه میخونیم تا بفهمیم اوج مسئله امامت چیه. شیعه نمونه و امام شناس نمونه اونیست که امامت رو در اون اوج ببیند که امام رضا فرمود، یه جملهشو میگم و تمام میکنم عرضم رو، اون جمله اینه، فرمود وقتی که ابراهیم علیه السلام به نبوت رسید بعد از امتحانهای فراوان، مجددن بعد از امتحانهای فراوان به مقام خلت و خلیل اللهی رسید، مجددن خدا امتحاناتی کرد و بعد به مقام امامت رسید. قال اني جاعلك للناس امام. این چه جایگاهی است؟ چطور حضرت ابراهیم خلیل الرحمن امام، پیامبر ما هم امام بود و پیامبر بود و این جایگاه چیه؟ اگر خدای متعال توفیق عنایت کرد انشاءالله در مباحث بعدی خواهد آمد. اون چه که به محضرتون عرض شد در یک دقیقه خلاصه کنم، درس تقوای ما از محضر امیرالمؤمنین این جمله بود، در ذهنمون بنگاریم و از خدا توفیق بخوایم. الخیر منه معمول. انسان با تقوا اینه که مردم به خیر او امید داشته باشن، برای مشکلاتشون پناه مردم باشه، سعی در کار خیر داشته باشه. این یک. در بحث مستمرمون از این هفته وارد شدیم به بحث شیعه نمونه و امام شناس نمونه. عرض کردیم در مسئله امامت مردم چهار دسته هن. یک دسته امام رو نمی شناسد، ماتمیتتن جاهلیه. دو، امام رو می شناسد، ایمان نمی آورد. این بدتر از دسته اول، این منافق هست به درک الاسفل من النار. سومین گروه کسانی هن که امام رو می شناسن، ایمان می آورن، اما چون حقیقت امامت رو نشناخته ناقص می شناسد. این باید خودش رو کامل کنه، باید امامت واقعی رو بفهمه، باید اون جایگاه و مرتبت عظیم الهی رو درک کنه. مرحله چهارم کسی است که امام رو میشناسد و ایمان میآورد و کامل میشناسد. و عرض کردیم کمال هم مراتبی داره که اگر خدا توفیق عنایت کرد با دعای شما و توفیق الهی و توسل به ذیل عنایت خود امیرالمؤمنین در فرصت‌های دیگه عرض خواهد شد، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خدایا در دنیا و آخرت دست ما را از دامان ائمه معصومین کوتاه مفرما. توفیق شناخت و معرفت و بصیرت به امر آنها و دین خودت را به ما مرحمت فرما. خدایا توفیق تقوای الهی چنان که تو می‌خواهی، توفیق عمل توبه و عمل صالح، توفیق بهترین بهره برداری از این ماه‌های مبارک رجب و شعبان و رمضان و بقیه عمرمون به همه ما مرحمت بفرما. خدایا ارواح مؤمنین و مؤمنات، شهدا و علما، به ویژه امام امت غریق بهار رحمتت بفرما. خدمتگزاران به اسلام و مکتب قرآن، به ویژه رهبر معظم انقلاب یاری بفرما. ان احسن الحدیث و ابلغ الموعظه كتاب الله تبارك وتعالى، حيث يقول: بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر.